آزادی
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا برایتان تقدیم میکنم. وزارت دفاع افغانستان در گزارش تازه گفت که در پی پرتاب قوی ترین بمب غیر هسته‌ای در ولایت ننگرهار 94 جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند. جنرال محمد رادمنیش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 15 اپریل در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت در این حمله 4 فرمانده ارشد گروه دولت اسلامی نیز از بین برده شدند.
به نام ابوبکر، حمزه، شاهد عمر و برادر حافظ سعید که به نام ولکان اسامه است، اینا از بین رفتند و همچنان 2 میل دهشکه و چندین دیپوی سلاح و مهمات آنها تخریب شده.
بمب معروف به مادر همه بمب ها با بیش از 10 تن وزن بار نخست شام 13 اپریل امسال در منطقه آچین ولایت ننگرهار شرق افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی استفاده شد. ارتش آمریکا گفت که اساسا غار و تونل های جنگجویان را هدف قرار داده است. رای دهندگان در ترکیه روز 16 اپریل تصمیم خواهند گرفت که به قانون اساسی آن کشور تغییرات وارد شود یا نه. در صورت طرفداری رای دهندگان، جای نظام پارلمانی حاکم در این کشور را نظام پرزیدنتی خواهد گرفت. در صورت قبول اصلاحات به قانون اساسی ترکیه، صلاحیت های رئیس جمهور افزایش می‌یابد. بر اساس این تغییرات وی حق اعلان وضعیت فوق‌العاده، تعیین وزیران و مقامات دیگری بلندپایه و پراکنده کردن پارلمان را به دست خواهد آورد. اینچنین بر اساس این تغییرات رئیس جمهور میتواند که تا سال 2029 در سر قدرت بماند. طرفداران پرزیدنت کنونی ترکیه رجب طیب اردوغان میگویند اصلاح قانون اساسی ثبات را تامین میکند، ولی مخالفانش از محدود شدن آزادی ها نگران هستند. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب مخالف حکومت ترکیه روز جمعه در یک نشست خبری در استانبول گفت بیاید جمهوری را حفاظت کنیم، بیاید خود را به خطر نندازیم و جمهوری خود را تخریب نکنیم. اردوغان سال 2014 به مقام ریاست جمهوری ترکیه نشسته بود. میخائیل گورباچوف رهبر آخرین شوروی سابق از غرب خواست که اعتماد سازی با روسیه را احیا کند و هشدار داد که دو جناح رقیب به سمت یک جنگ دیگری سرد در حرکت هستند. گورباچوف روز 14 اپریل در صحبت با نشریه بیلد آلمان گفته است نشانه های جنگ سرد الکی دیده می شود و لحن منصبداران و افراد بلند رتبه نظامی نیز دشمنان است. او افزوده است روابط میان قدرت های بزرگ بدتر گردیده و مسابقه تسلیحاتی میان روسیه و غرب آغاز یافته است. به قول رهبری آخرین شوروی این احتمال نیست، بلکه در بعضی از جایها عملا دیده می شود. میخائیل گورباچوف میگوید اگر دو طرف برای جلوگیری از جنگ سرد نو کوشش نکنند، رخداد هر چیز امکان پذیر است و به باور او این جنگ سرد می تواند به جنگ گرم تبدیل شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان با گذشت 4 روز قصد خودکشی حکمت الله شریپوف ساکن 37 ساله وحدت را در نزدیکی بنای شهرداری دوشنبه تصدیق کرد، اما گفت که این حادثه به قضیه منع حرکت تاکسی های ارزان در پایتخت ربط ندارد. مقامات امور داخلی روز 15 اپریل با پخش اظهارات رسمی گفتند قصد خودکشی شریپوف از جنجال و جداشوی او از همسرش سرچشمه میگیرد. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که حکمت الله شریپوف در نزد بنای شهرداری دوشنبه قصد به جان خود کرده، فعلا در بیمارستان شهرک طبی پایتخت بیستری است. حجره‌ای که حکمت الله بیستری است تحت نظارت پلیس قرار دارد و در آمدن به نزدش امکان پذیر نیست. بعضی از رسانه‌ها میگویند حکمت الله شریپوف گویا در پی منع فعالیت تاکسی‌های ارزان در پایتخت تاجیکستان در نزد بنای شهرداری قصد به جانش کرده است، ادعایی که مقامات تایید نمی‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سال 2016 حدوداً 9 میلیون روبل درآمد داشته است. این معلومات در اظهارات مالیاتی سروری دولت برای سال گذشته درج شد. ولادیمیر پوتین در مقایسه با دارایی‌هایش در سال 2015 33000 روبل ضرر دیده است. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف نیز از سود و زیان مالی سال گذشته معلومات داد. نخست وزیر درآمد خود را 8.5 میلیون روبل حساب کرده است که در مقایسه با سال 2015 180000 روبل کمتر است. ماه مارس امسال بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی پژوهشی را درباره امپریای مخفی دیمیتری مدودف پخش کرد که میگوید نخست وزیر روسیه با واسطه بنیادهای غیر تجارتی و شخصانی باوربخش از اموال غیر منقول در روسیه و کشورهای خارجی برخوردار است. اینچنین به گفته این بنیاد مدودف کشتی و مجمعهای کشاورزی و باغهای انگور دارد، اما مدودف این پژوهش را سفسطه و کاغذی بیکاره نامید. و بعضی از مقام های ایران میگن که در پی آمدن سیل در 4 ولایت این کشور دست کم 35 نفر جان باختند. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران روز 15 اپریل به خبرگزاری ایسنا گفته است اینچنین در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، کردستان و زنجان 8 نفر دیگر گم شدند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
گلمراد حلیموف سردار پیشین آمان تاجیکستان و از فرماندهان ارشد گروه دولت اسلامی در شهر مفصل عراق کشته شده است. تفصیلات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. نشریه بریتانیایی و با نفوذ تایمز با تکیه به مقامات انتظامی عراق روز 15 اپریل گفت که گلمراد حلیموف هفته گذشته در غرب موصل، آخرین پایگاه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق، در پی حمله های هوایی کشته شده است. در حال حاضر تایید این خبر از منبع های دیگر امکان پذیر نیست، اما یک مقام نظامی عراق به نشریه تایمز گفته است طی ماه‌های اخیر حلیموف تقریبا 3 بار هدف حمله هوایی قرار گرفته است. و این منبع افزوده است گلمراد حلیموف تشکیل مدافع جهادیان را در مفصل بر عهده داشت و در پس ترکش صدها ماشین بمب‌گذاری شده علیه ائتلاف بین المللی نیز او می ایستاد. مفصل سال 2014 از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف شده، عملیات نیروهای عراقی برای بازپس گرفتن آن ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. مقامات تاجیکستان میگویند تا حال خبر کشته شدن پلکونیک فراری را دریافت نکردند. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان عمرجان امامعلی روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت در گذشته هم چند بار خبر زخمی شدن و یا هلاکت گلمراد حلیموف پخش شده بود. بعدن طرفدارانش با نشر عکس و نوار صدا از زنده بودن او درک دادند. نشریه تایمز میگوید هلاکت افراد علاهیده در هیئت گروه دولت اسلامی تأثیری چندان ندارد، ولی کشته شدن گلمراد حلیموف تلفات سنگین برای دیش است. گلمراد حلیموف فرمانده سابق آمان تاجیکستان و افسر تمرین دیده در آمریکا در ماه اپریل سال 2015 غیب زد و در پایان ماه می از خود در سوریه خبر داد. وی در یک پیام ویدیویی گفت که با ناراضیتی از شیوه کار وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با نماز و لباس اسلامی و اینچنین تمرین های حربیش در روسیه و ایالات متحده به دولت اسلامی پیوسته است. وی افزود یکی از این مشقهایش در ایالات لویزیانا برگزار شده است و وزارت کارهای خارجه آمریکا این ادعای حلیموف را تایید کرده و بودن او را در هیئت گروه دولت اسلامی خطرناک خوانده و برای هر نوع اطلاع درباره محل بود و باشش $3 میلیون وعده کرده بود. مقامات تاجیکستان این پلکونیک فراری را به خیانت عیبدار کرده از طریق انترپال تحت تعقیب قرار دادند. دادستانی کلی تاجیکستان در نخستین واکنش رسمی خود در رابطه با دولت اسلامی پیوستن گلمراد حلیموف او را برای خیانت به دولت عیبدار کرد و گفت که علیه او بر اساس 3 ماده کادکس جنایی پرونده باز شده است. مقامات تاجیکستان میگویند در مجموع بیش از 1100 شهروند کشور برای اشتراک در جنگ‌ها به عراق و سوریه رفته. تا این دم خبر مرگ زیاد از 300 نفر آنها توسط نزدیکانشان تایید شده است.
آزادی.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در ساعت‌های نخستین شروع فروش کاغذهای قیمتناک در بیرژه‌ی فاندی آسیامیانه در شهر دوشنبه به مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی وامبرگ‌های یکی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان خریداری شد. من عبدالله اشرف تفسیرات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. علیشر شرنظرف رهبر بیرژه‌ی فاندی آسیامیانه در تاجیکستان روز 14 اپریل در این رابطه گفت:
در عین حال در بزرگ صد هزار تومان کاغذ موجود است. عموما سرمایه‌گذاران می‌توانند اکنون را خرید کنم. چون آنها مو پیش از سابدو ساخت شدنش یک چند تا ویمکی پری اوردر ویمکی پری زکازو گیفتگی هستیم و دادیر شد توسطی شرکتی پرایم اینویس بروکری و می خواستم امروز در اینجا یک چیز را خرید نمویم که یکمی و یکمی سرمایه گذار خرید و فروشی واضح کمتا که استاد اون جنس به فراز می بوشد که در حجم یک میلیون سومان خریدی بومبرگو رو ایسفور نمده و این روز همین چیز رو می خرند برای همونیز ما با شرکت فراز میناتوری خود رو می خواستیم بیان نمویم.
بومبرگ های بانک اسخطا با قیمت 100 سومانی و بهره 22% سالانه به بازار برآمدند. خورشید ناصرف رهبر شورای مدیران بانک اسخطا گفت از نتیجه های روز اولین به فروش برآمدن بومبرگ ها قناعتمند است و ای گفت
ساعت هنوز 10 نشده بود. ما دیدیم که بیش از 10,000 وامبرگ به مبلغ بیش از 1,000,000 سومانی فروخته شد. فکر میکنم که این نشاندهنده خیلی خوب است. به نظرم این دستاورد برای دیگر تشکیلات ها نیز جالب است و برای رشد کاغذهای قیمتناک در تاجیکستان راه میکشاید.
در حال حاضر در تاجیکستان 259 شرکت و جمعیت های سهامی با ارزش تقریبا 10 میلیارد سومانی و یا معادل 1 میلیارد و 600 میلیون دلار سهمیه و کاغذهای گرانبهای خود را در وزارت مالیه ثبت نام کردند. اما در بین آنها معاملات وجود ندارد. تجارت سهمیه و کاغذهای گرانبها پراکنده و نااستوار صورت میگیرد و تاجران و افراد علاهیده گاه گاه بسته نظارتی سهمیه ها را میخرند. گذشته از این سهمیه های جمعیت های سهامی از سبب نمودن بیرژه، نرخنامه و یا کتیروفکا و به های رسمی در لیستینگ ثبت شده ندارند. اقتصاددان های تاجیک میگویند در شرایط تاجیکستان با تاسیس بیرژه فاندی شکلی کاملا نوی امانتگذاری و فایده گرفتن فراهم شده است که ساکنان میتوانند از آن استفاده کنند. لالا سلیموفا معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان در رسم افتتاحی نخستین معرکه فروش کاغذهای قیمتناک در بیرژه گفت این میدان شرایط و اصول های نوی را در تاجیکستان برای جلب سرمایه به مهلت های بیشتر فراهم می آورد و ای گفت
در 25 سال تجربه بازار بانکی ما به این نتیجه رسید که قرض ها را باز هم با فایز بلند پیشنهاد نمودن معنی ندارد. تا به حال سرچشمه مایه های بانک ها این امانت های مردم بود. بهره امانت ها و متناسبان فایز قرض ها خیلی بلند بودند. ما به این نتیجه رسیدیم که فایز قرض ها را باید پس کرد و ماست بیرجا یک اصول کاملا نوی است که سرمایه ها را برای رشد اقتصادیات سفر بر کنیم.
تالار بیرژه فاندی آسیمیانه در آشیانه سیومی بینای دوشنبه پلازا در پایتخت تاجیکستان جایگیر است. تاجیکستان سالها باز تلاش داشت یک بازار فروش سهام و یا بیرژه فاندی را فعال کند. حکومت هنوز سال 1992 زمینه قانونی را برای فعال شدن چنین یک بیرژه تأمین کرده بود. اما در گذشته تلاش ها برای تأسیس بیرژه های فاندی نتیجه نداده روی کاغذ ماندند. از جمله تا سال 2007 در جمهوری بیرژه مرکزی فاندی تاجیکستان وجود داشت که فعالیت نمی کرد و اجازت نامه‌اش هم دیگر تمدید نشد. بالاخره سال 2015 با سرمایه گذاری 35 میلیون سومانی بیرژه فاندی آسیمیانه تأسیس یافت و حکومت به خاطر رشد بازار کاغذهای قیمتناک با مدت 5 سال درآمدگیرندگان کاغذهای قیمتناک را از انداز آزاد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
طبق شاخص فارم بین‌المللی اقتصادی، تاجیکستان در زمینه 49 جای گرفته و نسبت به روسیه، قزاقستان و قرغیزستان سطح جنایتی و تروریسم در این کشور پایین بوده است. در همین حال کارشناسان میگویند که بحران شدید اقتصادی و همسایگی با کشوری ناآرام افغانستان میتواند با وضعیت امنیتی در تاجیکستان اثر منفی گذارد. در این زمینه من مردانی محمد گزارش میدهم. بر اساس ارزیابی کارشناسان فارم بین‌المللی اقتصادی که مقرش در سویسرا واقع است، وضعیت امنیتی در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی بهتر بوده است. به هنگام تعیین شاخص یا ریتینگ امنیتی، عامل‌های چون سطح جنایتکاری، تهدیدهای تروریستی و وجود نزاع‌های مسلحانه به نظر گرفته می‌شوند. در فهرست فارم بین المللی اقتصادی 136 کشور جهان وارد شده، طبق برآوردهای این نهاد بین المللی فنلند امن‌ترین و سالوادور ناامن‌ترین کشور دنیا عنوان شده اند. بنابر دسترس نشدن معلومات ضروری در این زمینه، ازبکستان و ترکمنستان به این فهرست شامل نشده اند. زمنان در ظرف یک سال اخیر در حدود تاجیکستان عملهای تروریستی یا نزاهای مسلحانه که منجر به تلفات زیاد جانی و خسارات بزرگ اقتصادی شده باشد به قید گرفتن نشده است. هرچند در مرزهای تاجیکستان با افغانستان و قرقیزستان مخالفت های کوچک ثبت شده بودند. آخرین نزای جدی مسلحانه در حدود تاجیکستان اسیان جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان بود که در ماه سپتامبر سال 2015 رخ داده و باعث کشته شدن 40 نفر از نیروهای دولت، پلیس و اعضای گروه شورشی شده بود. در همین حال مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود که در هفته گذشته منتشر شد، تاجیکستان را از نگاه تأمین امنیت و بهداشت سیاحان خارجی بهتر خوانده است که این وضع به جلب بیشتر سیاحان به این کشور منجر شده است. طبق اطلاع این نهاد، در سال گذشته بیش از 413,000 سیاح خارجی از تاجیکستان دیدن کردند که از این حساب به بودجه دولت 1 میلیون دلار آمریکایی وارد گردیده است. بعد این ترتیب تاجیکستان در سال گذشته نسبت به سال 2015 از نگاه سرعت جلب سیاحان 5% پیشرفت کرده در ریتینگ جهانی سیاحی 12 زینه بالا رفته است. در همین حال کارشناسان مستقل ارزیابی کارشناسان فارم بین الملل اقتصادی در مورد بهتر بودن وضعیت امنیتی تاجیکستان نسبت به کشورهای پس از شوروی را مبالغه آمیز خوانده اند. پرویز ملاجانوف کارشناس مستقل میگوید هنوز عامل های چون همسایگی با کشور ناآرام افغانستان و وضعیت سنگین اقتصادی می تواند امنیت کشور را زیر سوال ببرد.
قریب هر یک دو سو یک زب خوب شده بود در داخل کشور میزه ها بودن در سرحدها. مو البته وضعی افغانستان که پوشتن و سمتران سرحد در حال خیلی نگوه قرار دارد.
ظفر عبدالله کارشناس دیگر گفت که وضعیت فعلی سیاسی اقتصادی تاجیکستان ثبات چندانی ندارد و این وضع نگران کننده است.
اقتصادیش که نشابیل همطور در جوایت استابیل است افغانستان افشه پلیتیش که پیت و موافضیستان یا درنش
حالا به ثبات اقتصادی در تاجیکستان می تواند به حیات سیاسی اجتماعی کشور اثر گذارد. شخصا من به عنوان یک شهروند در تاجیکستان خود را امن احساس نمی کنم. به هر صورت تهدیدهای احتمالی به امنیت تاجیکستان وجود دارد و این را نباید نادیده گرفت.
ضمن مقامات تاجیکستان بارها با چالش‌های معاصر از جمله افزایش سازمان‌های تروریستی، افراط‌گرایی دینی و سیاسی در روبروی این کشور تاکید کردند. از جمله رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان 23 ژانویه سال جاری در نشست خبری در شهر دوشنبه از تجمع گروه‌های تروریستی در نزدیکی این مرز با افغانستان خبر داد. رسانه‌های روسیه از قبل رمضان رحیمزاده تعداد این گروه‌ها را تا 2000 نفر ارزیابی کردند که در میان آنها شهروندان تاجیکستانی بودند. مرکز بین‌المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور که به تحقیق امور بین‌المللی و از جمله تروریسم در سراسر جهان مشغول است، در پژوهش در سال گذشته گروهی به نام دولت اسلامی و جماعت انصار الله را از خطرهای اصلی برای امنیت تاجیکستان خوانده بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
Just. یاری جان یارت منم، یارت منم، یاری جان یارت منم.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان امر داده است که مردم کشور تا سال 2025 از خط کیریلی به استفاده خط لاتینی بگذرند. برنامه گزارش به خط لاتینی را یک روزنامه دولتی قزاقستان نشر کرد و در آن آمده است که باید تا آخر سال 2018 کتاب‌های درسی با زبان لاتینی چاپ شوند و معلمان هم برای درس دادن با این زبان آماده شوند. من طویری سفر در این باره صحبت داشتم با میرحد شریف جان، تحلیلگر از مرکز خبری رادیوی آزادی. میرحد، به برنامه ما خوش آمدید. نشری برنامه گذاشتن به خط لاتینی در قزاقستان در این روزها چی معنی دارد؟
разговор о переходе, о возможном переходе казахского языка на латинскую графику велись еще.
گفتگوها درباره گزارش از خط کریلی به لاتینی در قزاقستان سالهای 90 شروع شد و بار اول نورسلطان نظربایف سال 2005 درباره آن اعلام کرد. او گفت کار سر این مسئله ادامه دارد و دیر یا زود ما به لاتینی میگذاریم. سال 2015 وقتی معرفی استراتژی دولتی تا سال 2050 مشخصا گفتند که قزاقستان تا سال 2025 کاملا به خط لاتینی میگذرد. نشر مقاله رئیس جمهور درباره اجرای استراتژی دولتی در روزنامه یگیمین قزاقستان شرح یک مرحله همان برنامه است که قبلا اعلان شده است. بر اساس این برنامه تا آخر امسال باید کتاب‌های درسی با خط لاتینی برای صنف‌های یکم و ابتدایی شروع شود و باید معلمان برای درس دادن هم آماده باشند. به گفته نظربایف در برابر لاتینی خط کریلی هم استفاده می‌شود. این یک روند خوب طرح‌ریزی شده است و برای کسی که این روند را نظارت می‌کند شرح برنامه چیزی نو نیست و چیزی است که نورسلطان نظربایف سال‌ها پیش گفته بود.
نیکتو نیچو نیوویدیل. в принципе это продолжение того, что Назарбаев говорил много лет назад.
Дар гузашта саи Казахстан барои гузаштан ба хати латиниро як ҳаракати сиёси Казахстан ва дуриҷостан аз Русия номидан кишваре ки шарики наздики Казахстан аст. Магар ин кор сабаби асабонияти Русия намешавад?
Ну, реакция в соцсетях уже есть, неофициальная реакция. Я думаю, официальной реакции не будет.
Вокуниш аз ҳоло ҳаст, аз уна дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Вокуниш расмӣ намешавад, чунки моҳи январи соли 2015, Ерлан Идрисов, вазири умури хориҷии Қазоқистон дар Москва шарҳ дод ки чаро ба хати лотинӣ мегузарад. Ба гуфтаи ӯ, он касе ки дар Қазоқистон ба русӣ гап мезанад, ба русӣ бартарӣ медиҳад. Ба ҳамин забон суҳбат хоҳад кард ва касе забони русиро ба забони қазоқӣ иваз кардани нест. Онҳое ки қазоқӣ суҳбат мекунанд ва забони доимии муошираташон қазоқист, ба тадриҷ ба хати кирилӣ мегузаранд. Аммо сиёсат дар тағйири хат ҳамеша вуҷуд дорад ва дошт. Ин дар замони Ататурк дар Туркия буд. Дар соли 1925 дар айди шӯравии собиқ буд ки тамоми мардуми мусулмонро аз хати суннатии арабӣ асосашон маҳрум карданд ва хати лотинро оварданд. Баъдан ҳамаро маҷбур карданд ки ба кирилӣ бигзаранду русӣ ёд бигиранд ва ин ҳам сиёсат буд. Дар инҷо бар изофаи сиёсат масъалаи забонӣ аст. Ҳоло дар забони қазоқӣ 42 ҳарф аст ки тақрибан 5 тои он амалан ба кор намераванд. Биноан бисёре аз забоншиносон мегӯянд ки хати кирилӣ ба фонетика ва ё овои яке аз шохаҳои забони туркӣ, яъне қазоқӣ мувофиқат намекунад.
Лингвисти в основном едини во мнение, что не соответствует совершенно фонетическому ряду одного из важнейших тюркских языков казахского языка.
Ташаккур ҳамкорам Мирҳат Шарифҷон аз маркази хабари радио Озодӣ бо мо суҳбат мекард. Ташаккур Мирҳат.
Ҳарфҳоро як як мечинем. О З О Д И. Вау, ана Озодӣ. Як клик то Озодӣ. Тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. Озодӣ нуқта орг. Як клик то Озодӣ. Озодӣ нуқта орг.
یک گروه نامعلوم شب 8 به 9 اپریل امسال از خانه نورالله مظفروف ساکن جماعت نوگلیم شهر اسفرا بازار در مجموع بیش از 60 هزار دلار را به یغما بردند. مقامات پلیس گفتند که برای بازداشت این افراد یک گروه مخصوص تأسیس شده است. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. در ریاست امور داخلی سوغد گفتند که تا حال در رابطه به این حادثه کسی بازداشت نشده است و پلیس طبق بندی غارتگری به مقدار مخصوصاً کلان پرونده جنایتی باز کرده تفتیش آن را پیش می‌برد. محسن یوسفوف کارمند بخش مطبوعات این نهاد روز 11 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از سبب خبر شدن او و همسرش آشکارو با استفاده زوراوری مبلغ های پولی 150 هزار سومانی 10500 دلار امریکایی و 2 میلیون روبل فدراسیون روسیه رو تصرف نمود از یه حدیثه غرض دادم.
مصاحبم افزود که بعد این حادثه زن و شوهر نورالله مظفروف و مخبیره مظفروف در بیمارخانه مرکزی شهر اسفرا بستری کرده شدند. مدیر شعبه آسیب شناسی این بیمارخانه عمر خوجه قاضیف روز سه‌شنبه 11 اپریل وضع صحتی آنها را میانه ارزیابی کرد. محیب الله عبید الله رئیس جماعت نوگلیم ناحیه اسفرا روز 11 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت نورالله مظفروف ساکن همین جماعت همچون صاحب کار ثبت نام شده در شهر اسفرا کار میکرد، ولی او تا شدید شدن نظارت تبادل اسعار و منع ساکنان از این کار در تاجیکستان در محل زیستش به صرافی مشغول بود. ولی برخی ساکنان اسفرا میگویند که نورالله مظفروف در بازار مرکزی شهر اسفرا به سودا و صرافی مشغول بود، ولی در خبری پلیس از نورالله مظفروف 45 ساله بیکار نام برده شده است. سالهای آخر چندین حادثه های پرسر و صدای غارت ساکنان پولدار در ولایت سوغد رخ داده، عاملان آن دستگیر و مجازات شدند. مقامات پلیس سال گذشته 2016 بعد 5 سال جستجو عامل قتل یک صراف در ناحیه جبار رسولوف را بازداشت کردند. دادگاه عبدالله ایشان قلوف ساکن شهرکی پرالیتری ناحیه جبار رسولوف را که سال 2012 صراف محلش عالمجان میرحلیموف را با چند ضرب کارت به قتل رسانیده پس از آن در روسیه پناه برده بود به زندان فرستاد. به گفته پلیس ایشان قلاف از جیب صرافی به قتل رسانیدهش تنها 54 سامانی پیدا کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.